داده های مختلف میدیم فرق میکنه. پس بستگی به سطح مسئله و بازه زمانیش و وزنی که به داده های مختلف میدیم متفاوت هست.
بسیار خب، در بخش بعد بیشتر میخوام راجع به چالش های اجرایی صحبت بکنیم که اساساً آینده پژوهی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکنه. قاعدتاً منابع آماری و ورودی ها یکی از این بخش ها هستش. حالا صحبت خواهیم کرد، مخصوصا راجع به فرهنگ سازی هم میخوام صحبت بکنم، ببینم که در سطح هم حکمرانان هم مردم آیا ما باید بهش توجه بکنیم یا خیر. اما ادامه گفتگو رو با جناب آقای گودرزی پی میگیریم. جناب آقای دکتر، ما میخوایم حالا با شما راجع به دستاوردهای این علم به صورت مشخص، حالا اگر نکات کلی داره بفرمایید و بعد هم شاید همین بخش دقیقا فرصتمون اونقدر باشه که به همین مقوله بخوایم تا ادامه برنامه بپردازیم که مثلا نسخه پیچی هم انجام میشه و مثال هایی رو هم، حالا من تعبیر عامیانه رو گفتم نسخه پیچی، و مثال هایی رو هم بیاریم در مقوله جمعیت. یعنی ما از دستاوردهای کلی این علم بیاییم و خورچین و آخرش بگیم تو حوزه جمعیت 1, 2, 3, 4, 5 این اتفاقات میفته اگر ما خوب آینده پژوهی بکنیم و البته بهش در حقیقت توجه بکنیم. در خدمتتون هستم.
بله، عرض شود که من یه دستبندی خدمت شما بگم که این دستبندی شاید بتونه هم تو دستاوردها به ما کمک بکنه هم توی چالش ها. به نظر من آینده پژوهی اولین دسته، زبان دستبندی رو بگم، اولین دسته از دستاوردهاش یا به تعبیری چالش‌هاش تکنیکیه. یعنی ما یه سری فرایندها، تکنیک‌ها، روش‌ها امروزه در آینده پژوهی بهش رسیدیم. هم دکتران به خوبی توضیح دادن، هم کمیه هم کیفیه، که هم تونسته باعث تصویرسازیه بشه که در قسمت اول توضیح دادم، هم اتفاقا به علوم دیگه کمک بکنه و باعث رشد علوم دیگه هم بشه. مثلا ما وقتی در حوزه آینده پژوهی جمعیت مطالعاتی رو انجام دادیم، رسیدیم اینکه ما داریم دچار مشکل جدی جمعیتی میشیم. یعنی جلسات گذاشتم خدمت شما بحث کردیم که جمعیت جوان کشور داره به سمت پیری حرکت میکنه. خب این هشداره به تعبیر ماها میتونه در حوزه اقتصاد، در حوزه علوم دفاعی، سیاسی، غیره برنامه سازی بکنه. یعنی به اونها سری اقدامات راهبردی رو پیشنهاد بکنه جلو بره. پس اولین دستاورده حوزه آینده پژوهی. از اون طرف هم گفتم چالشش بحثای فنی و تخصصی میتونه باشه.
بله.
حوزه دوم، من باز چون وقت شما کم، از هر حوزه یک مثال فقط دارم خدمت شما میدم.
خواهش می‌کنم.
دستاوردها از منظر دوم میتونه بگیم دستاوردهای رفتاریه. ببینیم، ما یکی از مشکلاتی که سالهای گذشته در حوزه آینده پژوهی در کشور داشتیم این بود که تصمیم گیران ما، نخبگان ما، حتی اساتید دانشگاه در حوزه‌های غیر آینده پژوهی به آینده پژوهی اعتقاد و باور نداشتن، داده های رو جدی نمی گرفتن.
خب آی دکتر، باور عملی نداشتن یا اساساً چنین چیزی رو قبول نداشتن؟
هر دوش، هم باور نظری هم باور عملی.
بله.
یعنی هم روشمندیش رو قبول نداشتن، هم خروجیش رو قبول نداشتن، هم بلتب یافته ها و دستاوردش. بله. یکی از دستاوردهی که امروز در روز آینده پژوهی میتونیم بگیم در کشور الحمدلله اتفاق افتاده، هم به دلیل اتقان روشی، هم نتایجی که کسب شده، یعنی میبینن که نکاتی که آینده پژوهان میگفتن اتفاق افتاده و ما متاسفانه آماده نبود. امروز از نظر رفتاری مخاطب ما، حالا میتونه مدیران ما، حکمرانان ما، سیاستگذاران ما، روی آینده پژوهی یک تمرکز بیشتری دارن. یعنی توجهشون بیشتر شده. در همین موضوع جمعیت شما نگاه کنید، مقام معظم رهبری که بالاخره عالی ترین مقام کشور هستند، بعد از اینکه این هشدارهای آینده پژوهان داده شد، آمار و ارقام خدمت ایشون داده شد، میبینید چندین سال هست که ایشون روی موضوع جمعیت تمرکز میکنن، حتی به تعبیر من اصلا فرصتی استفاده میکنن تذکر در مورد جمعیت میدن. اینی که از دستاوردهای حوزه آینده پژوهی در بحث جمعیتی که یه تکاپویی در کشور اتفاق افتاده. حالا من
بله عرض میکردم که یعنی شما میفرمایید که خب رهبر معظم انقلاب که خب خیلی وقت جلوتر از بقیه میبینن در راه رو اعلام میکنن، منتها در بدنه اجرایی معمولا با دست اندازهای تو حوزه‌های مختلف، حالا فضای مجازی بوده یا فضای دیگه که مردم بالاخره دارن زندگی میکنن و باش مرتبط هستن، میبینیم که حالا یا به خاطر فرآیندها یا به خاطر سیستم یا به خاطر افراد، حزب‌ها، حالا به هر دلیلی کاری نداریم، میبینیم که خوب پیاده سازی نمیشه. شما میفرمایید که امروزه آینده پژوهی باور پذیرتر شده به تعبیر من در بدن اجرایی،
نزدیک شده به باورپذیرتر شده، بل هنوز با نقطه آرمانی فاصله داریم ما.
بله. بعد من سوال دیگه میخوام بپرسم در همین زمینه، اینا رو ما با هزینه به دست آوردیم یا با فرهنگ سازی؟ یعنی میخوام بگم با هزینه مقروم به صرفه، مثلا با آموزش حالا مسئولان، با تغییر پارادایم و گفتمان ذهنیشون، نمیدونم با به اصطلاح فرهنگ سازی و گماردن مشاوران خوب تو این حوزه در کنارشون به دست آوردیم، یا نه مثلا دوچار شگفتی شدیم؟ من مثلا صبح بلند شدم خودم شگفت زده شدم. یعنی میخوام با این هزینه ها به دست آوردیم یا نه با بحث های حالا علمی یا استفاده از تجارب دیگران حتی در سطح بین الملل؟
من دسته سوم دستاوردهایی که بگم در واقع پاسخ نوشته شما را میدم. دستاورد سوم ما از اون طرف، چالش سوم ما بحث زیرساختیه. یعنی مثلا فرض بفرمایید ما رشته اندیپژوهی در کشور نداشتیم، مؤسسات اندیپژوهی رو در کشور نداشتیم. همین تذکری که شما گفتید به نظر من 3-4 تا مطلب شد که ما امروزه در حوزه زیرساخت هم رشد کنیم. یکی تجارب جهانی، یعنی ما دیدیم که در کشورهای مختلف دنیا مراکز آینده پژوهی داره شکل میگیره، اصلا تربیت آینده پژوها داره جدی میشه. کشورهایی رو میتونیم نام ببریم که هزینه زیادی گذاشتن در تربیت آینده پژوهان، این خیلی مهم بود.
بله.
خب به تبع کشور ما هم این منتقل شد و الان داره انجام میشه. نکته دوم، اساتید و به تعبیر من نسل اول کسایی که در حوزه اندیپژوهی کار میکردن تونستن نقش خودشون تا حدودی خوب ایفا بکنن و سازمان ها، حاکمیت، مجلس ما و قوای مختلف متوجه بشن که اندیپژوهی دانشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر گودرزی. شنوندگان عزیز، نوای جوانی رو میشنوید، از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. برنامه امروز با موضوع آینده پژوهی در جمعیت، چالش‌ها و راهکارها، با حضور دو مهمان ارجمند تقدیم حضور شما عزیزان میشه. جناب آقای دکتر غلامرضا گودرزی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه امام صادق، و سرکار خانم دکتر زهرا کلانتری، عضو محترم هیئت علمی گروه مدل سازی جمعیت مؤسسه مطالعات جمعیت، و البته همراهی همکارم سرکار خانم هانی عظیم‌زادگان رو هم شاهد هستیم. تا دقایقی دیگر در بخش دوم در خدمت ایشون هستیم، ببینیم که چه دستاوردی رو در سطح علمی و بین المللی آوردن و ترجمه کردن برای ما. اما سرکار خانم دکتر کلانتری، اگر اجازه بفرمایید ادامه بحث رو با هم دنبال بکنیم. ما با هم صحبت کردیم راجع به چالش ها و مسائل آماری، یکی از نمونه‌هایی بودش که به هر حال مهم بود در بحث آینده پژوهی. اگر ممکنه همین بحث رو دنبال کنیم راجع به اینکه با چه چالش‌هایی روبرو هستیم تو حوزه آینده پژوهی.
آقای دکتر به خوبی به این موضوع پرداختن. ببینید، این دانش آینده پژوهی دانش جدیدی هست توی دنیا و تو کشور ما خوب به تبع جدیدتر، و این باعث شده که هنوز تا البته تا چند سال گذشته، حالا سالیان اخیر جایگاه خوبی رو پیدا کرده، ولی تو چند دهه گذشته هنوز به آینده پژوهی به عنوان یک علم کاربردی و مفید نگاه نمی‌شد و سیاستگزاران به لزوم استفاده از آینده پژوهی پیش از برنامه ریزی و سیاست گذاری ها پی نبرده بودن.
بله.
و خب مطالعات آینده پژوهی مطالعات سخت و چندبعدی هست که زمان بر هست و خب بعضا هزینه بر هم هست. خاطر همین سیاست گذاران خیلی به دنبال مطالعات آینده پژوهی پیش از سیاست گذاری تصمیم گیری نمی رفتن.
خب اگر ریزی
بله چند سال گذشته، حالا با توجه به مطالبی که آقای دکتر هم فرمودن، هم خود پیشگامان آینده پژوهی توی ایران سعی کردن فرهنگ سازی خوبی انجام بدن، هم بعضی از شگفتی ها و غافلگیری هایی که ما باهاش مواجه شدیم باعث شد که ضرورت آینده پژوهی بهتر توی سطح کلان بشه.
بسیار خوب، حالا پس اجازه بفرمایید ادامه بحث رو در گفتگو با شما به این سمت ببریم که خب فرمودید که آقای دکتر هم نکاتی رو چون گفتن ما می‌خوایم مطلب بیشتری گیر شنونده ما بیادش. خب پس ما الان در سطح حکمرانان و در سطح کل کشور اگر بگیم، از نظر فنی و تکنیکی رشد کردیم، از نظر رفتاری در سطح تصمیم گیران رشد کردیم، وزیر ساختمون هم بهتر شده، رشته‌های مرتبط یا اصلا خود رشته آینده پژوهی و مؤسسات مرتبط توسعه پیدا کردن. من جای فرهنگسازی رو خالی میبینم. موافقت راجع به اون صحبت بکنیم؟ یعنی الان به نظر شما یک رشته بین بخشی میتونم بگم دیگه، با توجه به صحبتی که آقای دکتر گفتن، خب شاید جمله صحیح باشه، این رشته بین بخشی در حقیقت ترویج شده در بین سطوح علمی، در بین جوانان، در بین آحاد جامعه یا در بین حکمرانان، یا فرهنگسازی طبق مقوله‌ای که حالا تو حوزه تکنیک رفتار و زیرساختای دکتر گفتن؟
ببینید، فرهنگسازی توی سطح علمی که شده، یعنی جامعه علمی تقریبا آینده پژوهی رو پذیرفته. توی سطح سیاست گذاری و کلان هم تقریبا اتفاقات خوبی افتاده و انشاءالله حالا وضعیت جایگاهش بهتر میشه. ما الان میبینیم که سازمان ها و وزارتخونه های مختلف توی چند سال گذشته پروژه های آینده پژوهی مختلفی رو تعریف کردن و اینها نشونه های خوبی هستش. و فقط چیزی که هست اینه که ما کلا توی کشورمون اغلب مدیریت ها نگاه کوتاه مدت و روز بازده دارن.
بله، درود
باشون. در حالی که جای آینده پژوهی دید بلند مدت و کلان دارن و تو حوزه استراتژیک مورد استفاده قرار میگیرن. پس بهتر هست که اگر ما با اون دید بلند مدت نگاه بکنیم، اون ضرورت آینده پژوهی بهتر درک میشه. یعنی نگاه کوتاه مدت رو جایگزین کنیم با نگاه بلند مدت، میتونیم از منافع آینده پژوهی بهتر استفاده بکنیم.
خب بله،
بفرمایید.
عرض می‌خواستم بکنم که خب پس فرمودید که تو حوزه سیاست گذاری هم عمل شده و در حقیقت تصمیم گیران هم با این مقوله آشنا شدند علاوه بر حوزه‌های علمی. من می‌خوام بپرسم که خب می‌بینید در بدنه اجرایی و حتی تقنینی کشور ما معمولا هر 4 سال یک تغییراتی رو شاهد هستیم دیگه، حالا فارغ از جناح، افراد هم بازنشسته میشن یا اصلا جاشونو میدن به افراد دیگر از جناح خودشون. یعنی این آدم‌هایی که هم تو حوزه قانون‌گذاری حضور دارن، هم تو حوزه اجرا که بالاخره دو تا حوزه بسیار مهمه، اینها عوض میشن حتی در جناح خودشون، فارغ از جناح و بخش. میخوام عرض بکنم ما میبینیم که برخی از دوستان و عزیزان وارد، حالا به تعبیر من، عرصه حکمرانی به گونه‌ای میشوند، ولی خب الفبای حکمرانی را چه بسا نیاموختند، چون بالاخره هر کسی باید از یک جا شروع کنه. همه به اصطلاح سیاستمدار وارد مجلس و وارد بدنه دولت نمیشوند. حالا در یک کلام میخوام بگم که آیا ما جایی رو داریم یا اندیشیدیم که به هر حال این بدنه اجرایی، بدنه تقنینی، فارغ از هر گونه حالا گرایشی، حالا کلمه آموزش رو به کار ببرم، کلمه تعامل رو به کار ببرم، آشنا بشه با علوم مختلف، حالا الان صحبت ما آینده پژوهی جمعیت رو داریم صحبت میکنیم، با این حوزه آشنا هستن یا نه فقط دوستان باید بپذیرن و حس کنن، چیزی که باید پرهیز بشه طبق نظر جمعی دکتر، احساسی نباید عمل بشه، فقط حس بکنن که آخ جمعیت و پنجره جمعیتی و دو خط بخونن و آشنا بشن. نهادی وجود داره که سطوح بالادستی رو در حقیقت پوشش بده؟ شاید کلمه پوشش گویاتر بشه. اصلا اندیشیدن، یعنی آینده پژوهان اندیشیدن به چنین فرآیندی یا نه؟
چیزی که میگید ما یه ضعف داریم، یکی از ضعف‌های آینده پژوهی که مطرح میشه اینه که آینده پژوهی تو ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هنوز جایگاه تعریف شده ای نداره. یعنی مثلا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا سازمان‌های مختلف یک دفتر خاص یا یک توی ساختارشون یک گروه آینده پژوهی خاص رو داشته باشن، هنوز این به صورت درست تعریف نشده توی ساختار مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. این که ضعف‌هایی هست که وجود داره. اگر که ما قشنگ توی سازمان‌های مختلف یک اندیشکده حالا یا دفتری برای آینده پژوهی داشته باشیم و جایگاه آینده پژوهی رو توی ساختار مدیریت کشور تعریف بکنیم، این تعویض مدیریت‌ها و آدم‌ها خیلی نمی‌تونه نقشی داشته باشه.
خب الان نداریم دیگه، الان داریم.
نه، هنوز ما جایگاه تعریف شده برای آینده پژوهی توی ساختار مدیریت نداریم و تفکر خود مدیران هست. اگر خود مدیر به ضرورت اون پی برده باشه، از آینده پژوهی استفاده خواهد کرد، ولی اگر که خیلی به نظرش یک علم دست دوم و سطحی باشه.
متشکرم. من پس یه نقد اینجا داشته باشم به عزیزان حوزه آینده پژوهی یا حالا سیستم حکمرانی کشور، به این معنا که ما آینده پژوهی رو حتی اگر در حقیقت بلند مدت ببینیم و بلند فکر بکنیم اصطلاحاً، منتها به خاطر سیستمی که داریم تو تغییرات حالا نمایندگان مجلس و بدنه اجرایی 4 سال 4 سال دولت حالا یا 8 سال، خود آینده پژوهی محدود میشه در این 4 سال 8 سال، وگرنه میتونه یک فرآیند علمی باشه، چون اگه ما جایی رو نداشته باشیم که به سیستم حکمرانیمون وصل بشه، میشه یک فرآیند دانشگاهی علمی که خب حالا دست بر قضا میتونه 8 سالی هم در بدنه دولت حضور پیدا بکنه و حالا بدنه بعدی آیا در حقیقت قائل باشه به این تیم یا به این تفکر یا خیر. ممنون از همراهی شنوندگان عزیز با برنامه امروز نوای جوانی که با موضوع آینده پژوهی جمعیت چالش‌ها و راهکارها تقدیم حضور شنوندگان عزیز شد و متشکرم از سرکار خانم زهرا کلانتری که دقایق پایانی رو با گفتگوی ایشون پی گرفتیم. متشکرم از شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که نظراتتون رو برای ما ارسال کنید به 301035 و همراهی بفرمایید برنامه نوای جوانی رو در روزهای دیگر. پاینده و پیروز باشید و همچنین تندرست. خدا نگهدار.
چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت ده ها هزار نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساختهای شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همچنین تخریب منازل، ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه و خسارت‌های گسترده به آنها در لبیک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع آوری مشارکت های نقدی هموطنان عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما هموطنان عزیز می توانید با استفاده از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 6037982000007 و شماره شبای IR 321-60160526 در این پویش ملی مشارکت کنید.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-10-34-741-99-99-98 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع. کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه‌های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک‌های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
این حرکت وحشیانه‌ای که رژیم صهیونیستی انجام داد، این حرکت بی‌رحمانه‌ای که انجام داد، این نه فقط آبروی خود رژیم صهیونیستی رو برد، آبروی آمریکا رو هم برد. آبروی آمریکا رو برد. آمریکا آبروی تعدادی از این کشورهای معروف اروپایی رو برد، بلکه آبروی تمدن و فرهنگ غرب رو برد. فرهنگ غرب، تمدن غرب، همون تمدنی است که وقتی که با بمب فسفوری میزنن 5000 کودک رو شهید میکنن، رئیس فلان کشور می ایسته میگه که اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه. این دفاع از خوده؟ این فرهنگ غرب اینه. تو این قضیه فرهنگ غرب بی آبرو شد. این فجایعی که اتفاق افتاد، این فشرده جنایاتی است که در طول 75 سال است رژیم صهیونیستی داره در فلسطین انجام میده. حالا الان فشردهش کرد، بلا در طول این سالها همیشه همینجور کارها رو، مردم رو بکشه، از خانه هاشون بیرون کنه، خانه ها رو ویران کنن. همین شهرک هایی که ساختن، شهرک ها کجا ساخته شده؟ شهرک های صهیونیستی کجا ساخته شده؟ خانه های مردم رو خراب کردن، مزرعه فلسطینی رو نابود کردن، شهرک صهیونیستی ساختن. اگر کسی ایستاده او رو کشتن، اگر بچه بوده بچه رو کشتن، زن رو کشتن. این کاریست که 75 سالی دارن انجام میدن. طوفان اقصا خاموش شدنی نیست به نظر ما، انشاءالله. به حول قوه الهی بدانن که این وضع هم ادامه پیدا نخواهد کرد.
تو آن درختی که تبر خورد و نیفتاد، تو قد کشیدی تا رهایی سرو آزاد، نصر خدا ای هم نشین حزب الله، خون تو تکثیر نوای عاشقان با، از دید بیرون می روی جان دقایق، می روید از یاد تو یک باب شقایق، آزاد مرد ای سید حزب شهیدان، ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق. تن پاره عمار یاسه، گرفتی خواب از چشمای کافه، تو بازوی علی یا روح عباس، تو شعری شعر خون و شعر احساس، تو شعری شعر خون و شعر احساس. مشق فرزندان جان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، با مشت پولادین ایرانی، با گنبدی از شیشه می جنگیم.
ماهیه تا آس، از قصد تا تهران، ما ایستاده ایم با خشمش جان، با وعده ساده ما مردم میدان.
پخش تصویری برنامه اثر پروانه‌ای از تارنمای شبکه و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا امروز پنجشنبه 24 آبان ماه ساعت 13:30.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
در محضر قانون یک رسیدگی عادلانه ای را تجلی.
رسالت مسئولین ما امروز اینه، باید یک اقداماتی عاجل صورت بگیره.
دانشگاه موتور محرکه و پیشران توسعه
همه. با ما آگاه خواهید شد از زوایای پنهان مسائل روز کشور. نقد و نظر و نگاه تحلیلی و تبیینی با حضور مسئولین و کارشناسان.
پرچم‌دار مواجهه با گفتمان زورگویی آمریکا در دنیا و در منطقه است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بدون خط‌خوردگی
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین، بله خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.